اللهم كل وليك الفرج. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد.
حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حست جهانم و وارونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه. حس می کنم تو رو شدم، کشتی غرورم و دیوونگی کنم، بازم منو بکش تا زندگی کنم، میمیرم از جنون تا گریه میکنی، با بغض هر شبت با من چه میکنی. حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم و وارونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه. حس می کنم تو رو
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام به روی ما همه هموطنای نازنین، دوست داشتنی خودم، همه کسایی که این افتخار رو دارین که تو این لحظاتشون روبروشونین و قرار این دقایق قشنگ رو باشون تقسیم بکنیم و این افتخار رو داریم که ما رو تحمل میکنن، شاید هم دوستمون داشته باشن، شاید هم بعضی موقع اثر قهر و نقد ما رو تماشا بکنن. همش خوبه، همش دلچسبه، همش عالیه برای ما. همین که چشاتون رو دوختیم به این قاب یک دنیاست برای ما و بهترین انرژی. بدون اغراق میگم، پولم میگیریم، دستمزد میگیریم، آره، هیچ کس اینجا رایگانم کار نمیکنه، مفتم کار نمیکنه، اما اون انرژیه، اون نوشابه انرژیزایی که خیلی میتونه کمک بکنه، البته از بعد از افطار قطعا اینه، چون برای ما افطار تموم میشه، تماس ها، تلفن ها، روابط عمومی سازمان که خیلی 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 به ما پیام دادن که ماشاءالله مردم اقبال داشتن نسبت به برنامه و مهمونایی که پشت پرده این صحنه نشستن و حرف زدن و ازشون ممنونیم. حتما هم آیاتفی هم تماس گرفتن از روابط عمومی سازمان و توضیح دادن راجع به اینکه چه کسایی که نقد کردن، نقدای جدی، و چه کسایی که حالا دوست داشتن و محبت کردن به برنامه. حتما یه روزی فرصت پیدا بکنیم، حتما در روابط عمومی حاضر میشیم و با خیلی از کسایی که محصل دوست دارن و محصلی هستن حتما صحبت میکنیم و قول دادیم که امسال یه ذره هنر گوش کردنمون رو بالاتر ببریم، برای اینکه گوش بکنیم، برای اینکه خروجی برنامه بهتر بشه که شماها تماشاش بکنید. دیشب یه اتفاق بود، یه قصه، یه داستانی که در برنامه ما رخ داد و شنوندهش بودیم و روایتش کردیم و قضاوت نکردیم و اجازه دادیم یک آدمی از زندگیش حرف بزنه. اما تکرار میکنم که رول یک قصه دیشب ما خانمی بود که در برنامه ما حضور داشت و به نظر من صبر در زندگیش اتفاق اول و آخرش بود که رخ داده بود در زندگی عجیب و غریب و پر فراز و نشیبی که این خانم و این بانوی ایرانی داشت. بر ترتیب بریم پشت صحنه دیشب و هم دیگه تماشا بکنیم. من یک سری حرفام دارم که میخوام بعدش حتما بزنم. یک کوچولو هم ناراحتی، این همه اقبال و توجه کنار، ممنون از محبتتون از همه شما روزدار بیروزه همه، ولی بعد از این پشت صحنه میخوام یه حرف کوچیک و یه گلایه کوچیک به بعضی از دوستانم بکنن که ما رو تماشا میکنن. اما انگار زورکیه. برمیگردیم.
صحنه برنامه ما بیرون نیومده. همین الان برنامه تموم شده. چی داری یادگاری می‌بری از ما هستن؟
یادگاری یه پیام آزادی که میشه از جهنم اعتیاد، از اسارت اعتیاد رهایی پیدا کرد.
من فقط خدا رو شکر می‌کنم که تو این جایگاه قرار گرفتم. تونستم یه باور باشم، یه پیام باشم برای خانواده، همدردای خوبم. فقط خدا رو شکر می‌کنم.
اینو کجا میذارید آقا قرآن؟ کجای خونتون میذارید؟
واقعا جلو چشم هم شده
جلوی تلویزیون، چون همیشه تلویزیون نگاه میکنیم همیشه جلوی چشم هم باشه.
فکر میکنی یه روز خود مهمونه این برنامه
باشید؟ دخترم میگفت روزو اسمس دادم با آقای علی خانی که پدر منو دعوت کنید به عنوان یه پیام، یه باور.
اینم این جمله‌ای که شنیدینم جواب کسایی که فکر می‌کنن ما حالا مهمونامون شرایط عجیب و غریب و خاصی دارن و از قبل حتماً این لیست بسته شده و کسی دیگه نمیتونه ورود توش پیدا بکنه، نه، دختر این خانواده که دوستاش سال‌های قبل پدرش در موعظه حضور پیدا بکنه به جهت اینکه چندین ساله که این پدر حالا معنای واقعی پدر بودن رو احساس کرده با اون گذشته عجیب و غریب و ترسناک و سیاه، اسمس زده به شماره برنامه ما. گفتم در کنار پیامک ما سایت ما هم که فعاله، خیلی از اتفاقا به مهمونایی که ما دعوت میکنیم حتما پیشنهادهای خود شماست، اصلا شک نکنین، شوخی هم نداریم. سندش هم بود که شما دیدید و فکر میکنم یه سند دیگه هم امروز داریم که حتما راجبش با شما حرف میزنیم، چون مطمئنیم بعضی موقع کسایی که شما ما پیشنهاد میکنید خیلی بهتر از کسایی که ما بهش فکر میکنیم، یعنی به این ایمان داریم و به این باور رسیدیم. اما این نکته مهم، ول کنین اون نردبون رو بچه‌ها، ول کنین. اما این نکته مهم و اونم این که این چند روزه من فکر میکنم که ما برنامه‌های مختلفی داشتیم و موضوعات مختلفی در برنامه شاهد و ناظرش بودیم، واکنش‌های مختلف و عجیب و غریبی هم داشتیم، اما من یک گلایه بسیار بسیار جدی اما در موضع بسیار پایین دارم و ناراحتم و آزرده از این جهت که این چه اتفاقیه، این چه بد اخلاقیه که ما پیدا کردیم که بعد از یک برنامه وقتی که احساس میکنیم حالا یه اتفاقی افتاده، مردم باش ارتباط برقرار میکنن، بعضی ها اون رو از جاهای مختلف اقصا نقاط حالا دیدیم ندیدیم، اصلا درد آشنا با اون طرف هستیم نیستیم، طرف رو جایی دیدیم ندیدیم، طرف رو جایی دیدیم ما سلام علیکم کردیم خوشمون نیومده ازش، ها شروع کنیم برام ورزدن که آقا این چه خبره، این چه وضعیه، چرا اینجوریه. بعد من فکر میکنم که ما قراره تو این ماه و پلاتو یک روز قبل من این بود که آقا ما اگر فرصت بکنیم تو این ماه که اعتقاد به ماه تحول داریم، به ماه عشق و نور داریم، به خودمون بپردازیم که یک اتفاقی برای حال خودمون بیفته، دیگه فرصتی نداریم اینقدر ایبوراد خودمون پیدا بکنیم که برسیم به ایبوراد مردم. ها اصلا هم قرار نیست کسایی که تو برنامه ما هستن ما دعوت میکنیم که همه از آسمان نازل نشدن و چنگ به دامن کبریایی نزدن که همه مثل من و شما ایبوراد دارن، هممون داریم، هیچ کس هم نمیتونه مدعی باشه که عبادت نداره، هیچ کس. اگر گفت به شک کن. پس برای من قراره است که ما کسی رو که اینجا نشون میدیم بگیم الگوی جامعه است، این الگوی جامعه ازش استفاده، نه اصلا اینجوری نیست. یک قصه رو کسی تعریف میکنه، قصه که اینجا تعریف میشه ممکنه دل یک نفر رو در چه میدونم بندر عباس، در ابرقو، در برازجان ممکنه بلرزونه که اتفاقی براش بیفته، حالش خوب بشه، امیدوار بشه، احساس کنه دردش با اون یکی مشترک، همین هم کافیه. قرار نیست ما یک بت بسازیم و سمبل در برنامه‌مون. برای همه خواهش میکنم که یه ذره مدارا بکنیم و لحظات بعد از افطارمون خیلی اختصاص به این ندیم که دیگران رو تخریب کنیم. یعنی در دل یک برنامه مثل دیشب ما حرف به درد بخور نبوده. یه کسی فقط خواسته که نه آقا این آدمی که در سالهای گذشته اینجوری بوده، اینجوری بوده، اینجوری بوده. آقا این آدم اومد و از صداقتی گفت که هیچ کدوممون جرأت گفتنش رو نداریم. هیچ کدوم. و ما از اجازه گرفتیم. گفتم آقا میگم میگم. برای که جوانایی که دارن این راهو میرن گوش کنن. آقا واقعتون همینه. با همین تیک عصبی، با یک کارنامه سیاه در گذشته، با یک وجدان پر از درد و یک خانواده‌ای که پیر شدن به خاطر من. اما حالا خدا خواسته و برگشتن. همین یه خطش طلاییه. طلاییه. ببخشید. یه تشکر ویژه میکنم از آقای منصور آدینه‌بند عزیز که دیروز اتفاقا اومدن. تو فیلم اول برنامه دیروز ما هم بودن. ایشون هم جز کسایی بود که خیلی میتونست ما کمک بکنه. با من افتخار داشتم که در برنامه حضور پیدا بکنه، حالا به خاطر زمان و هماهنگی و اینها. اگر فرصت بشه حتما از آقای دینامند استفاده میکنیم، چون ایشون هم درداشون رو خیلی قشنگ میتونن به هموطناشون برسونن و میتونن به نظر من اتفاقات خوبی برای قلب و دل و زبان خیلی ها رخ بده، چون کلامشون کلام شیوا و صادقانه و صریحه. اما امروز و قصه ای که میخوایم امروز داشته باشیم و یک بازیگر واقعی دیگه در صحنه سخت زندگی که باش گپ بزنیم ببینیم که چه خبر. اگر موافق باشیم من دیگه شروع میکنیم. خانم سب
سلام.
بفرمایید. خواهش تقاضا میکنم خانم، تو رو خدا خواهش میکنم. من روز اول انقدر قسم خوردم این کسی بلند نشه، من شرمنده میشم واقعا. من گفتم تو پرده باز نشده خیلی حرف نزن. ببین که همه کاملا هم گوش کردم و آخرش باز حرف زدم. خیلی خوش اومدید شما.
متشکرم.
خیلی محبت کردید.
خواهش میکنم. زحمت کشید.
سختتون نبود؟
نه، چه نظر؟
آخه من هر موقع اعصاب میبینم یه دوستای معدولم میافتن که میگن هر جایی که میخوایم بریم دوست داریم، چه میدونم سینمای پارک، استودیو، هر کجا که میخوایم بریم، انگار که کسی قبلش تخمین نزده که از اینجا ممکنه یه معلول عبور بکنه و براش سخت باشه.
این واقعا حقیقت داره.
به دم ساختمون تولید دیدین؟ قشنگ هست. از این کفی هست.
متأسفم از اون در اومدم که از پله‌های بسیار اومدم بالا.
آقای رجبیان کجاست مسعود؟ آقا این با این میزان آی کیو من نمیدونم چرا نگفته از این طرف بیاد. عالیه. آقای هندی دوربینتون رو آوردین؟ دوربینتون آوردین دیگه. عکاسی. چرا یه عکاس با سر برنامه به دوربینش رو جا بذاره؟ انگاری که آژانس بگیره بره در خونه بگه بله، بگه آژانس بیاد پایین بگه بریم، بگه ماشین رو نیاوردن. میشه هر چیزی؟ خب شما چند سالتون خانم؟
من 31 سال.
31 سال تونه.
بله.
کجا به دنیا اومدی؟
بیجار.
خیلی طول میکشه مملت هایی کتم و اینا رو آماده کنم اینجا کلا صندلی داره کوچولوه برام. کجا گفتی؟
بیجار، بیجار کردستان.
اه شما اهل کردستان هستی؟
بله کردم.
بسیار خوب. کردا میگن یا خیلی با آدم خوبن، آدمو دوست دارن، یا میگن نگه ناراحت بشن دیگه تمومه دیگه.
نه فقط فکر کنم بخش اولش درست باشه.
بخش دومش هم هست زری دیگه. من دوست کرد دارم، یعنی تو رفاقت و معرفت تا بیخش هستن، تا بیخش. ولی خدا هم نکنه که مثلا یه کدورتی از آدم به دل بگیرن.
توی همه جا، همه شهرها، همه زبونها، همه قومای مختلف هم خوب پیدا میشه هم بد. امیدوارم که بیشتر با خوباشون شما در ارتباط بوده
باشید. من تو لیست دوستام از اقصا نقاط ایران دوست زیاد دارم، ولی خیلی دیگه به مشکل بخورم که احساس کنم با دیگه نفر وایسه همون دوست کردم که بزنی میزنم خیلی هم نیستش دارم. تا کی بیجار بودی؟
تا پایان تحصیلات دبیرستانم.
چه خونه رشته تحصیلتون چه بود؟
دبیرستان تجربه، اون تجربه خوندم.
تجربه خوندم. شما نظام جدید بودم. آره دیگه شما نظام جدید بودید. من تازه چند وقت پیش فهمیدم که دیگه بچه‌ها پیش دانشگاهی وجود نداره. میدونستین شما ها؟ شما میدونستین پیش دانشگاهی وجود نداره؟
بله.
چیز عجیبیه. من فهم کنم که الان هم تغییر تحولا مثلا به درد میخوره، ما فقط یه اسمو عوض کنیم، تایتل عوض کنیم و اینا. ولی دیگه پیش دانشگاهی نداره.
واقعا فقط تیتراش عوض میشه.
خیلی فرقی محتوای الان ممکنه نه.
تفاوتی نداره.
بعد اومدی تهران که اومدی تهران؟
دقیقا همون موقع که قبول شدم دانشگاه، چون دانشگاهم تهران بود، به خاطر همین اومدم خوابگاه تو دانشگاه.
چرا من کردستان دانشگاه خوب نداری؟
کردستان چرا؟ دانشگاه خوب داریم، ولی به خاطر اینکه هم تفاوت وجود داره، تفاوت سطح واقعا وجود داره، و همین که بالاخره اونجا دور بود برام، چون ما مرکز شهر نبودیم، شهر مرکز استان نبودیم، شهرمون که دانشگاه نداشت، اون موقع که هیچ دانشگاهی نداشت، الان اخیرا یه دانشگاه پیام نور اومده، رشته پزشکی به هیچ عنوان نداره.
یعنی الان استان کردستان رشته پزشکی نداره؟
استان کردستان مرکز داره، شهر من
سنندج داره؟
سنندج داره.
سنندج داره. بچه دانشگاه قبول شدین تهران؟
شهید بهشتی.
اوه آفرین، شهید بهشتی قبول شدین. خب میارزید از اونجا کوچ کنی، مهاجرت کنی به تهران؟ بالاخره دانشگاه اسم و رسم داره.
مهاجرت به این نمیشه گفت واقعا مهاجرت. مهاجرتمون اینطور نبود که کامل زندگی خونه همه چی بیاد اینجا.
ما دیگه دانشجو شدیم دیگه، زندگیتون در واقع زندگی دانشجویی داشته. وارد دانشگاه شدید؟
بله.
یه چیزی من بگم، من زمان دانشگاه و کنکور خودمون افتادم، دوستان عشق پزشکی کلن زیادن، یعنی دیدین که مثلا مخصوصا خانمایی که دارن میخونن برای کنکور پزشکی، یواش یواش برای اینکه خودشون عادت بدن به پزشک شدن و دکتر شدن، با روپوش مثلا سفید شروع میکنن تست زدن، برای اینکه خودشون در شرایط مطب میبینن و اینها. بعد معمولا هم 90% بهداشت قبول میشن تش، یعنی پزشکیش قبول نمیشه. بعد یه دفعه یکی دوستان میگفت نظر سنجی کنیم، ما میبینیم که جای دکتر زیاد داریم مریض کم داریم، مثلا دیگه مریض نه دکتر بیشتر داشت از مریضا. بعد خیلی وارد دانشگاه میشم، مثلا دوستای ما زمانی که با هم درس میخوندیم، ما انسانی میخوندیم، اونا تجربه میخوندن، ما دبیرستان بودیم، استاد رفتم وارد دانشگاه شدن، بعد مثلا یه ترم گذشت رفتم سر کلاس آناتومی و تشریح و اینا، مثلا خلاصه هر کی یکی از دریچه که پنجره پریدن بیرون که مثلا مرده نگیدن بشینن، مثلا مرده رو سه قسمت مساوی تقسیم میکنن و شروع کردن آنالیز کردن. مثلا
این ترسیده بودن
خیلی. بعد خب آخه بعد از اشتباهات تو مجموعه ما تو رشته که ما خوندیم مثل انسانی نمیدین، اینقدر چیزام سخت صحبت میکنم جمله ام اینجوری، خیلی انقدر خوشه. بعد چند نفرم خیلی هم انتقاد کردم اینکه چرا انقدر خوشگل باشی اینجوری میکنه، دیگه کار دیگه نمیتونیم بکنیم. بعد یکی این که خوندن پزشکی خیلی سخته، یه حقیقتی که وجود داره،
سخت ولی شیرین.
آره
خیلی.
بعد از اون رفقای ما مثلا فهم میکنم از اون 4-5 نفری که تجربه قبول شدن پزشکی قبول شدن، 2-3 نفرشون مثلا اومدن بیرون، یعنی یواش یواش اومدن بیرون و اصلا دیگه گفتن نمیتونیم بخونیم بریم کلا. جزء کسایی نبود، جزء خانمایی نبودین که سختتون باشه پزشکی، چون خیلی ساده نیست. بقیه رشته‌ها رو شما میری تو بالاخره با یه ضرب و زور نمره میگیری میری بالا.
نه اصلا، ولی پزشکی اینجوری نیست. نه به خاطر اینکه واقعا علاقه داشتم، سختیش هم برام شیرین میشد. خیلی زحمت داره، خیلی سخته، خیلی زمان باید بذاری، واقعا همینه. ولی کسی که رشتهشو دوست داشته باشه به نظرم سختیاش به چشمش نمیاد، اگرچه دو سوم عمرتو باید کتابخونه باشی، بقیه‌ش هم تو بیمارستان باشی، همش مریض ببینی تا بالاخره دستت بیاد یه پزشک بشی، ولی شیرینیش همه سختیاشو واقعا میپوشونه.
شیرینیش چیه؟ مثلا اینکه از اتاق عمل بیایم بیرون بگید متاسفم.
نه متاسفانه این نیست. شیرینیش واقعا چیزی نیست که من الان به شما بگم شما اون شیرینی ته دلتون بشینه. وقتی که به خاطر اون زحمتی که کشیدی، به خاطر اون درسی که خوندی، وقتی که خیلی زحمت کشیده، خیلی مایه گذاشتی، شب نخوابی داشتی، در نتیجه همه اونها، همه اینها با هم جمع میشن سر یه مریض، باعث میشه که اونو تشخیص بدی، بیماریشو بفهمی، درکش کنی و علاوه بر اون درمانش کنی. اون حس درد و از مریض گرفتن یک شیرینی عجیبی داره که واقعا من حالا نمیخوام خیلی در رابطه با رشتم تأثیری برخورد کنم، ولی واقعا به نظرم توی کمتر رشته ای حداقل این شیرینی وجود داره.
چون که اون نکته رو شما گفتین، تشخیص و درمان، بعضی موقعا به نظر من شما سراغ یه پزشکی میرید خیلی دوستش دارید، برای اینکه تشخیصاش خیلی درسته. حالا همه چی که حالا درمان و روند درمان تشخیص از همه مهمتره.
چون تشخیص چقدر... رو بلد باشی.
آره بعضی موقع هم اتفاق خیلی بدی که برای مریض ها میفته اینه که تشخیص بد میدن خانم ها و آقایون پزشک در کشور ما. البته خب تعدادشون کمه، باز لطفا نامه‌نگاری نکنین بگین که جامعه پزشکان رو زیر سوال. نه آقا بالاخره تو صنف شما مثل هر صنف دیگه توی مملکت، هر صنفی که شما فکرشو میکنید بد داره خوب داره. پزشکان هم همینطوره. اصلا ما اعتقاد داریم پزشکان دست خدا روی زمینن واقعا. یه زمانی که میتونن یک دردی رو چاره کنن و یه لبخند رو صورت، چون میدونین مریض اصلا کلا، ما اگه خودمون عنوان شهروند تلقی کنیم تو مملکتمون چند جا تسلیمیم دیگه، یکیش جلو پزشکه واقعا دیگه. شما هر کی باشی، هر چی باشی، یه آنفولانزای کوچولو موچولم بگیری دیگه داغون آدم جلو پزشک همینجوری نشسته نه چی میگه گوش کنه.
پزشک هم باید قدر این اعتماد مریضش رو، این تسلیم شدن مریضش رو واقعا بدونه. و به نظر من یه پزشک همه زندگیش درگیر این قضیه میشه، یعنی کل زندگیش درگیر این قضیه میشه که بتونه اون لبخند رو ایجاد کنه.
شما محکم استوار شروع کردن درس خوندن؟
بله.
خب
مثل همه پزشکا.
بعد شبیه قصه هایی که در فیلم ها و سریال ها ما میبینیم، معمولا خیلی از سریال ها که ساختن مثلا شروع میکنه یواش یواش مثلا یه ازدواج دانشجویی تو مجموعه پزشکی، از این فیلم ها زیاد دیدیم ما. برای شما پیش نیومد؟
نه، من وقتی وارد دانشگاه شدم ازدواج کرده بودم.
آها، یعنی زود ازدواج کردین؟
چند سالگی؟
17 سالگی. با کی ازدواج کردین؟
با یکی از همشهریامون، هم زبان بودیم و همشهر.
یعنی میشناخته این ازدواج سنتی بود چه شکلی بود؟
خب ازدواج سنتی بود و
خانواده راضی بودن؟
خانواده راضی بودن.
بعد شما ازدواج کردین، شما کوچ کردین اومدین تهران دیگه؟
خب ما یه 4 سال نامزد بودیم.
آها، نامزد، یعنی عقد نکردیم.
چرا عقد کردیم؟ منتها فاصله تا زندگی مشترک.
بعد مشکلی نداشتیشون که شما تشریف بیارین تهران؟
چرا، خیلی سخت بود. خیلی
چی میگو؟
برای هر دو تامون سخت بود، هم من اذیت میشدم هم ایشون.
بعد ایشون کارش چی بود اون موقع؟
ایشون کارمند بودن، تو شهرمون کار میکردن، همه زندگیش هم اونجا بود.
چند سالش بود؟ شما 17؟
20 و کنم 7 سال، 26 7 سالش.
ولی شما مایی تهران دیگه، چون عشق پزشکی داشتین شما دیگه، خواستین پزشک بشین و اینا.
واقعا نمیدونم کار درستی کردم یا نه، گاهی شک میکنم به اینکه آیا باید از این میگذشتم یا از اون. تمام تلاشم رو واقعا کردم برای اینکه دوتاشو در کنار هم داشته باشم، ولی الان با این شرایطی که وجود داره.
یعنی سر این دوراهی قرار گرفتین که بین پزشکی و نامزدتون کدوم
انتخاب
کنی؟
نه نه نه، اصلا بین این که خیلی راحت مثل همه زوجای جوان کنار هم زندگی کنیم، یا سختی های دوری از هم رو تحمل کنیم و پزشکی رو بهش برسم. بین این دو راه موندم، نه بین نامزدم و بین رشتم. ولی بین این موندم که آیا راحت طلبی رو، راحتی رو انتخاب کنم، پا بذارم روی تمام اون سختی هایی که در رابطه با دوری از همسرم داشتم.
که ازدواج کردی؟
قبل از ورود به دانشگاه.
نه، عروسی.
عروسی خب 4 سال بعد اومد.
عروسی گرفتی؟
بله.
تو هم بیجار کردستان؟
بله.
شما برگشتین، شما درس 7 سال طول میکشید دیگه؟
بله، بعد مراسم من دوباره برگشتم سراغ درس و همینطور مثلا هر وقت آزادی که پیش می اومد.
شما چیز بودی؟ مثل بعضی از اساتید شما همسر پروازی بودید احتمالا.
بله.
کار زندگیتون اینجا بوده، نصفشون بر بوده دیگه.
بله، متاسفانه به خاطر اینکه خیلی خوب همدیگر نشناخته بودیم، یه شرطی پیش اومد که هم من سختم بود هم ایشون.
خب تا کجا پیش رفت این ناراحتی؟
این ناراحتی ادامه داشت، به امید اینکه من یه روز درسمو تموم میکنم و همسرم هم قبل ازدواج، چون من فکر این قضیه رو کرده بودم، نه اینکه انقدر بیگدار با آب زده باشم، این قول ازشون گرفته بودم که
تحمل کنه.
نه نه نه، اصلا اینطور نیست. این قول ازشون گرفته بودم که بیان تهران، یعنی خودشون به من گفتن که کارشون رو جور میکنن و میان. به این امید من داشتم ادامه میدادم این سختی ها رو. در نهایت همینطور داشت ادامه پیدا میکرد تا یه بار سنگین تر از بقیه مسائل پیش اومد. و
چه باری؟
بیماری من.
بیماریش چه بیماری؟
اوستئوسارکوما، یه نوع تومور بدخیم استخوان.
آها، یعنی شما در شرایطی که داشتین تهران دانشگاه شهید بهشتی پزشکی می‌خوندین، همسرتون هم در بیجار کارمند بودن، این فاصله هم دوچار آزردگی خاطر کرده بود هر دو طرفو.
بله.
بعد از چند سال که گذشت شما هم که شاگرد خوب و ممتاز دانشگاه بودین، ما این آمارو گرفتیم موثقا اینو پرسیدیم، یه بیماری سراغ شما اومد. این چیزی که شما گفتین ندارم ایشتیم بالام والنتین، من نمیدونستم چون شما پزشکی من پزشک نیستم. یعنی چی خانم؟
میگم اسم یک نوع تومور بدخیم استخوانه که میتونه در هر استخوانی پیش بیاد تو بدن ایجاد بشه.
یعنی در مجموعه
استخوان ها
کانسر یاد سرطان خودمون قرار
میگیره؟ آره دقیقاً یه نوع سرطان. متأسفانه من توی استخوان رانم بود.
خب اتش هم منجر شد به اینکه یه پای شما رو قطع کنن ها؟
بله، ولی به این سادگی هم که شما میگین نبود.
من حالا با قصه منیجینه خیلی کار ندارم، الان مهم برای من همسر کارمندتون در کردستانه. چی شد؟ گفتین تا یه بار سنگین اومد رو دوش من اینا. خب یه بار سنگین شما مریض شدی بقیش؟
خب این بیماری برای همه سخته، یعنی این سختی واقعا برای هر فردی که در نظر بگیری، حتی اگه خیلی هم رویایی باشه اون فرد، خیلی غیر عادی و غیر معمولی باشه، واقعا سخته. این سختی که به سراغ ما اومد، خب ما هر کدوممون یه راه انتخاب کردیم و چون مسئله من بودم، یعنی اون کسی که دچار مشکل شده بود من بودم، مثل قبل تلاش نکردم که
همسرتون رو نگه دارید.
نه که نگه دارم، تلاش نکردم که با انتخاب یه طرف جلو برم یا حتی یه چیزی رو بخوام که نمیدونستم اون میخواد.
هم دو تا جمله داریم، احساس میکنم در گفتن شما سختتونه، یا شما نخواستید که اونو درگیر این سختی ها بکنید، یا اون نخواسته که در این سختی ها کنار شما باشه. از این دوتا که خارج نیست، کدومش درسته؟
فکر کنم تا حدودی هر دوتا درسته.
یعنی هم شما نخواستین و هم اون نخواست. خانم شما که
خب
میشه،
اون چیزی که تو دل من بود، یعنی اون چیزی که قلبم میخواستی نبود.
شما قلبم میخواستی بره؟
نه، من قلبم میخواستم
بمونه. اون قلبم میخواست بره دیگه.
اینطور انتخاب کرد. متاسفانه اینطور انتخاب کرد.
بریم یه قسمت با هم تماشا بکنیم. من خیلی عدسم گرفته، معمولا موجه عدسش بگیره با چی کار کنه؟ یه چیزی پخش بریم، من تو کنم عدسه کنم اینجا اتفاق بدی گفته. برم گردیم. خیلی تلاش کردم ولی متاسفانه عدسه نیومده و هنوز کماکان وجود داره در مغز و سر کله بنده و امیدوارم که در آنتن زنده اتفاق نیفته. یک مهمون دیگه به جمع اضافه شدن. خان حرفایشون شما میشنیدین الان حرف زدن؟ نظرتون چی بود راجع به حرفشون؟ از اون آقایی که برای ما خیلی حالا محترمه، ما خدای نکره قصد بی احترامی نداریم، خانم دکتر فعلی ما و اون زمان دانشجو پزشکی ممتاز دانشگاه شهید بهشتی، دچار مریضی شدن، همسرشون گذاشتن و رفتن. احساستون نسبت به همسرشون چیه الان؟
شک نکنید که اشتباه کردن.
چرا؟ خب اونم بالاخره حالا میشه برش حقی قائل شد، می‌خواست زندگی کنه. خب
باشه، زندگیشو انتخاب کرده بود. وقتی که تعهد ازدواج میدی، یعنی در سختی و شادی. حالا اولش با سختی شروع شده بود. نباید میره. اصلا درصد نداره بگین یک درصد باید بیره. 100% باید میموند.
چرا نگید خانم؟ اینقدر مطلق نگید دیگه.
باید
میموند. اینقدر مطلق نگید. خانم تو خودتون جاش بودی چیکار میکردی؟ من برعکس میکردیم این قصه رو.
اگه من خودم به این موضوع بارها فکر کردم، در این که بهشون حق میدم، یعنی واقعا فردی که یه رویاهایی از زندگی در ذهن خودش ساخته یه دفعه عکس اون پیش میاد، یه دفعه به قعر یه چاهی میفته که واقعا سخته در اومدن از این چاه.
البته این به نظر من مشکل شما چاه نبود که به قعرش بیفته ها.
نه مثال دارم میزنم، یعنی مثلا اگه مثلا اینطور فکر کنیم که میتونیم، یعنی اینطور فکر کنیم بهش حق بدیم، ولی من قطعا مطمئنم که اگه جریان خدای نکرده برعکس بود من حتما کنارشون میموندم. نه من، تمام زنه ایرانی فکر کنم این کار میکرد.
این که خب تو شکی نیست. لطفا من خواهش میکنم برای ما رو دوچار این قصه ها نکنیم، راجع به مقایسه میزان وفاداری آقایون و خانم های ایرانی اصلا صحبت نکنیم، چون
من مطلق بله
نه. مطلق نه، ولی من کاملا میتونم ادعا بکنم که قطعا خانم های ایرانی وفادارترن و آقایون تعداد خیلی کمی هم حالا وفادار تشریف دارن که اونها هم حالا تعداد زیادیش از سر ترس بیشتر از عشق و اینا نیست. آقا بهتون بر نخورا، من میشناسم آقایون بسیار بسیار متعهد که همسرانشون مشکل دارن، بیماری دارن، کسالت دارن، مریضی های عجیب و غریب دارن، اما این یک مرد، این یک شیر وایسادن و از همسرشون، از جونشون، از عشقشون حمایت میکنن و کنارش هستن. واقعا داشتیم، ان شاء الله من امسال هم بتونم یک مرد این شکلی حتما تو برنامه میارم. چی الان لوستر بود، چی بود بالا سر کلمه؟ آها خب این خانمی که کنار شما نشسته و شما نمیشناسینشون، اگر اینجوری خیلی قاطعانه دفاع میکنن از زندگی شما و ناراحتن از اون کسی که شما رو ترک کرده و رفته و الان نیست که این موفقیت پرتمطراق شما رو خانم دکتر ببینه که شما با چه نمراتی فارغ التحصیل شدین و پزشک شدین و الان دارین به مردم، به بیماران خدمت میکنین، این موضع مطلق این خانمی که کنار شما نشسته به این جهته که ایشون خودشون درگیر این موضوع هن و الان مدت مدیدیه که حالا مدیدشو من خیلی توش تشدید نمیذارم چون مدیدشو نمیدونم، ولی درگیر این قصه و وایسادن. میخواین خودتون توضیح بدین؟
بله.
چند وقت الان؟
از سال شهریور 87 حالا.
یعنی
سه سال.
آره دیگه 3 سال دیگه. از اون اینو خب کوتاه جواب بدین خانم دکتر، از اون لحظه‌ای که همسر سابقتون فهمید که شما مبتلا به سرطان هستین تا موقعی که تموم شد، به قول امروزی دیسکانکت شد، به هم زدید، به قول حال جوان‌ترا، چقدر طول کشید؟
حدوداً 2 سال.
2 سال؟ این 2 سال شما کش و قوس داشتین سر این قصه؟
کش و قوس که نه، به طور ناگهانی این اتفاق افتاد. یک لحظه آدم میبره، ولی تقریباً 1 سال حدوده، 2 سال خیلی خوب و عالی. حتی بگم یه ذره از اون طرف بیشتر شروع شده بود.
قضیه. نفر اولی که برید شما بودین یا اون؟
نه
میدونی من دارم خودم میذارم مثلا جای اون آقا.
من نبریدم. اگه من میبریدم انقدر برای زندگی زنده بودن تلاش نمیکردم.
حرف من میدونی چیه؟ یه موقع از کسی میخواد ببره یه رابطه رو تموم بکنه، شهامت گفتنشو نداره. میدونی چی میگم؟
نه.
بعد مدلش جوری میشه، رفتارش تغییر میکنه، نگاهش تغییر میکنه، میره به سمتی که شما خودت میگی آقا من نمیخوام، خداحافظ، تو رو به خیر، ما رو به سلامت، خداحافظ.
اینطور نبود اصلا قصه زندگی ما به این ترتیبی نبود.
نفر اولی که تو رابطه شما گفت میرم کی بود؟
همسرت.
شما چرا نرفتی خانم؟
چون باید میموندم.
چرا شما همش باید و نباید و مطلق صحبت می‌کنید؟ چه باید
چی؟ زمانی که این اتفاق افتاد تو زندگی ما خیلی ها مثل شما براشون جای سوال بود و خیلی ها تازه این پیشنهاد رو به من دادن، چون ما 20 روز بود که نامزد کرده بودیم. به من گفتن که اتفاقا اونا باید مطلقشون بود که باید بری، سخته رایی رو که در پیش گرفت.
آه کسی بهت گفت بری؟
آره، حتی دکترش گفتن که سخته به دلیل شرایط سختی که من قبل از ازدواجم هم داشتم. گفتن سخته برات بخوای بمونی. دلیل
چرا شرایط سخت قبل از ازدواجتون چی بوده؟
من در سن 10 سالگی مادرم رو از دست دادم.
آخ.
در سن 17 سالگی پدرم.
آه دیگه تحمل یه داغ جدید و یه درد جدید و اینا نداشت.
بعد به دنبال یک تکیهگاه اومدی، بعد مجبور بشی تکیهگاه بشی در اوج خستگی. به من گفتم باید بری، چون اگر تو خودت نمیبینی وسطش ببری، اون وقتی که تو اونو داغون کردی. ولی اگه الان بری خیلی بهتره، برای اون بهتره، برای تو هم بهتره.
خانم خیلی هم چیز نگفتن، بیراه نگفتن
نه خیر، بیراه نگفتن. ولی انشالله که برای هیچ کس خدا نخواد، باید توی اون شرایط باشی تا بتونی که تصمیم بگیری. وقتی تو اون شرایط بودم، به تنها چیزی که فکر کردم این بود که اگر به جای اون من روی اون تخت بودم چه انتظاری داشتم. هر چقدر با خودم کلنجار رفتم، میدونم واقعا دلم شاید حق با اونه. تو از سر عشق، دوست داشتن، هر چیزی دلت میخواد که اون بره سراغ زندگیش، ولی واقعا بهش نیاز داری. حداقل اینه که به همه میخوای بگی این کسیه که منو هم برای سختیام هم برای خوشیاش انتخاب کرده. میخوای به خودت ببالی، ببین من حتی رو تخت بیمارستانم منو میخواد. حداقل اینو به نظرم رسید. وقتی که پدر همسرم پایین بیمارستان اومد و به من گفت، ما تا روزی که ایشون جراحی کنن در جریان هیچی نبودیم. مثلا من برام جای سوال داشت که میگه کمرم درد میکنه، اصلا چرا جراحی؟ بعد حالا جراحی قضیه چیه؟ چرا تو بیمارستانه؟ قرار بود 2 سانت عمل شه، چرا شده 30 سانت؟ بعد وقتی پدر همسرم اومدن بیمارستان و سعی کرد هی آهسته آهسته به من بگه، بعد ایشون حقو به من داد و از من ایشونم خواست که برم سراغ زندگی. من بوسیدمشون، بغلشون کردم، گفتم نه، از من نخواه. فاصله ای که من مجبور شدم تصمیم بگیرم اندازه بود که از پله های بیمارستان تا طبقه دوم بیام. به محض اینکه خدای من با خدای همه فرق میکنه، من احساسش میکنم، لمسش میکنم. فقط به خدا میگفتم کمکم کن که تصمیم بگیرم. شاید اونایی که اون لحظه داشتن میگفتن، من میگفتم چه اتفاقی قرار بیفته، اینا همه من میگم برو.
سلام ما رو به خداتون برسون.
سلامت باشی. بعد تا رسیدم جلوی در، یعنی به اتفاق پدر همسرم رسیدم به در اتاق، یه خانومی که حتی چهرهشون از یادم نمیره، یه فلاکس توی دستشون بود، دوید سمت من. چون از قبل جراحی 4 روزی ایشون تو بیمارستان بستری بود، تقریبا همه ما رو میشناختن و برای همه همین جالب بود که جوان بودیم و تازه ازدواج کردیم.
20 روز دیگه ها؟
20 روز. بعد اومد سمت من، گفت مشکل چیه؟ گفتم فقط یه کلمه گفتم. گفتم میگن که همسرم سرطان داره. گفت 5 سال تمام ایران، تمام دکترها رو دارم با همسرم میرم، همه گفتن که MS داره. 5 سال دارم با ویلچر همسرم رو راه میبرم، 1 ماه داره راه میره. الانم تمام دکترها جمع شدن میگن که هیچیش نبوده. به خدا توکل کن، مطمئن باش خوب میشه.
عجب. خانم دکتر، من عذرخواهی میکنم، از صنف شریف شما خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. شما دفاع کنین از صنفتون. بعضی موقع راست میگه، یه چیزی میگن یک نسخه میپیچن انگار که دیگه وحی منزله و تمامه. بعدم به قول خودشون شور میذارن، میگن که آخ چیزی نبوده، اصلا اشتباه شده فعلا.
همون
تعداد کم، البته باز ناراحت بشین نامه نزنین لطفاً.
اصلا این خانم خودش مثل علامت سوال بود، خودش در توهم بود، نمیتونست قبول کنه. همون دقیقه که مثلا که ترخیص شده بودن، بیمارشون ترخیص شده بود، گفتم من همجورم نگاهش میکردم، چون خودم گلوله اشک و آه نگاه کردم، گفت همونی که داره میره سمت آسانسور همسرم. من اصلا از اون لحظه به بعد به این فکر نکردم که باید برم. اومدم تو اتاق و همسرم هم رو تخت بیمارستان بود، هنوز درم بهش آویزون بود و تازه شاید 20 ساعت بود که از اتاق عمل اومد.
خب که شما خودتون دکتر بودین، پزشکی خونده بودین، به شما هم گفتن با همین تلخی که تمومه دیگه، کارتون تمومه و وای خیلی پیشرفت کرده، من اصلا به نظر خوش بگذرونین دیگه آخراشو و لذت ببرین.
متاسفانه توی این اتفاقایی که میفته همیشه این حرف ها هست و همیشه سعی میکنه اون پای تلاش آدم رو سست کنه.
نه خانم دکتر، به من جواب بدین، به شما گفتن تموم کارتون یا نگفتن؟
پزشکا؟
بله.
پزشکا نه.
کی به شما گفت؟ مثلا رفتگر رو بهتون گفتن؟
نه رفتگر که نه، ولی از اطرافیان. چرا؟ اطرافیان یا کلن افراد دیگه غیر از
پزشک. شما پزشک بودین، به شما گفتن؟ اجازه بدین این لطفا پدال بنده ردید، به شما گفتن که کار همسرتون تمومه یا نه؟
نه 100% نه، به احتمال خیلی زیاد بعد.
گفتن چی میشه؟
آخرش مریم.
آه آخرش که واسه همه
اینکه مثلا یه اتفاقایی میفته
شما داری دفاع میکنی اصلا به پزشکا من قشنگ فهمیدم
نه منظورم اینه که خب یه اتفاقایی توی این سیر دردناک بیماری میفته که واقعا آدم به مرگ نزدیکه
نه اینکه اصلا کاملا فرمایش
ولی اینکه از اول بخوان میگن
از اون طرف هم این که مرفی که من میزنم یه نقد کوچولو به لحن بعضی از آقایون پزشک و خانمهای پزشک ولی اصلا صداقت که جزء نکته و نقطه لایرفک پزشکیه ولی این لحنه خانم دکتر مهمه
از اول بیماری
ولی من پزشک دیدم که زار گریه میکنه کنار بله. مریضش ولی بعضی موقع من دیدم این اینقدر این لحن من یکی از عزیزانم اشکال نداره میگم اینو اصلا اشکال نداره خدا رحمتش کنه که از دوستانمونو که در صنف ما یکی از بهترین ها بود رضای صفدری عزیز که من خیلی دوستش داشتم و یک زمانی میتازید در عرصه رادیو و تلویزیون کشورمون من خاطرم اصلا با رضا صفدری رفتم بیمارستانی که اسمشو نمیگم مادر رضا اون بیمارستان بستری بود اون آقای دکتر تو چش رضا نگاه کرد مادرش رو تخت بیمارستان بود بهش گفتش که تمومه برو ولش کن تمومه من پاهم سست بود وقتی برمیگشتم این لحن میتونه بهتر باشه لحنای زیباتر و شیواتر من از آقایون و خانمهای پزشک دیدم بریم یه چیزی من دیگه تماشا بکنیم اما آقا پسر قصه ما وارد بشن که این خانم خیلی هرس خورده به خاطرش و یه چیزی من نگاه کنید دقیقاً نگاه کنید دقیقاً قصه امشب ما هیچ ربطی به دیشب نداره راجع به وفاداری خانمها نیست که خودشون میگن اصلا وظیفه اصلی ماست وفاداری ها قصه امشب ما درک متقابل آدم خیلی مهمه ها خیلی مهمه چیزی که خانم گفت چه موضوعی ساختم با سه امشب فل بداه آقا برگردیم از اونجا که من اجازه ما شروع گرفتم از اونجا که خانوما ظرف یک رو با هم دوست میشن و خاطرات 30 سالشون تعریف میکنن من ترجیح دادم بیام بیرون و از شما خواهش میکنم برید مستند زندگی مهمون بعدی ما رو که گره خورده با اون خانومی که اونجا نشستن با شال زرد تماشا بکنید این پسر دوست داشتنی و خوشمزه و بانمک و پر انرژی ما رو برگردیم ازش دعوت میکنم که بیاد تو صحنه ما از معاصل خدمتتون میرسم. بله
بفرمایید. خوشا خانم.
خیلی ممنون.
خوشا. 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 از دوستان سلام. آقای
سلطان. هیچ کی متوجه نشد تا بیماری آقای سجاد. داداش. آره سجاد کو.
والا یادآوری اون موقع ها برام خیلی سخته.
بمب روحیه. یعنی این اتفاق که افتاد اصلا باورم نمیشد من یه شب تا صبح فقط گریه کردم
اومد بیمارستان خیلی حالش بد شد که به من میگفتن کسایی که تو بیمارستان با من توی اتاق بودن میگفتن که برادرت خودشو میکشید تا مثلا تا دم در خودشو حتی داشت تا دم در حتی داشت خودشو میکشید واقعا نمیتونم بگم
مصطفی رو من میتونم یه آدم شوخ‌طبع ببینم خیلی با روحیه میتونم ببینمش
هیچ کی باورش نمیشد بعد همه میگفتن نه حالا خودشو لوس میکنه شاید تازه ازدواج کرده زخم کرده به خاطر اونه
بعد ما که باور نمیکردیم میگفت پاهم درد میکنه نمیتونم راه برم
مصطفی چطوره مصطفی کجاست
23 ماه رمضان بود ما دهن روزه دوستش اومد گفتش که اینجوری شده ما رسوندیمش بیمارستان
مصطفی یه روحیه خاصی داره اینکه آموشوام صحبت کرد گفتش که میگن بهش بمب روحیه واقعا بمب روحیه است یعنی آرام و قرار نداره
چیز خاصی آخه پیشم بهم گفت میمیری گفتم خب باشه منم فقط یه کاری کردم من یه چیزی نوشته بودم نمیخوام بگم چیکار کرده بودم
گفت میگفت من چیکار کنم بعد تازه اونجا من داشتم میگفتم خدا چرا اینو گریه دارم میکنم من میرسیدم بالا سرش ما هم میخندیم
از مردن نمیترسم
برای چی بترسم
نمیترسم
نه
چرا نباید ترسم
چون یه برای بار دومم بهم گفتن که میمیری
اگه بهتون بگم که کل استیج پرستاری به محض اعصاب گریه میکردن شما براتون میشه؟ من داشتم میخندیدم و بابا این حرفا چیه؟ کار خاصی نیستش که.
در اینا که خب تمام این مدارکاشونه که با پدرشون میرفتن دکتر و آزمایشایی بود که اینو تمام
لیسته. مصطفی برگشت به من گفتش که میخوام یه چیزی به رعنا بگم. گفتم که چی؟ گفتش که میخوام بگم که بره از زندگی من، بره اصلا نمونه.
فردا صبح به پدرش گفتش که اینو ببرین یه امارای دیگه، یه جای دیگه ببرید اونجا انجام بدید.
یه الگو هم برای من.
خانم این کی بود که گفت الگو بر من؟
دوستم سرم هستن، آقا مشتاق.
دوستشون هست. آقای الگو بفهمین ببینم. بهش گفتن چی؟ بمب انرژی؟ بمب روحیه. بمب تو صحنه ما چه جوری میشه؟ چقدرم آروم انگار اسکار قلم میزنه. مصطفی خیلی خوش اومدی. مصطفی جان بشین. بفهمین. آقا مصطفی کنار همسرشون و خانم دکترم که کماکان افتخار دادن با اینجا نشستن. دوستان در خدمتشون باشیم. مصطفی خیلی پشت سرت غیبت میکنن ها؟
دوستان دیگه.
نمیدونم چیکار میکنی؟ جوک میگی زیاد؟ نمیدونم شوخی میکنی؟ چی میگن اینا؟
محکم قدم میزنم.
امروز همین قدم زنی که برای شما داشتی؟ یعنی چی محکم قدم زدن؟
یعنی اینکه به دنبال داستان زندگی مردم پشت سرشون قدم میزنن.
خب اینم که گفتی یعنی چی؟ اینم نفهمیدم.
زندگی خودم رو درگیر زندگی آدم های دیگه میکنم، مقایسهش میکنم، میسنده میبینم منم میتونم مثل اونه باشم. خیلی چیزهایی که باست من پیش اومده تو این مدت رو من خودم قبلا گوشتم جای آدم ها، قبلا تمنش کرده بودم، قبلا بازیشو کرده بودم. وقتی رسیدیم به اون جایی که مال خودم شد.
یعنی چی؟ یعنی قبلا نقش سرطانی رو بازی کرده بودی؟
باست خودم، با خودم.
بی مصطفی بی خیال. نمیتونم قبول کنم اصلا.
خب ثابت میکنم.
ثابت کن.
سال 84 من یه نوشته ای رو داشتم، یه نمایشنامه ای رو داشتم، با این دوستم مهرداد صحبت کرد، همسایه ایم ما با هم دیگه. مهرداد روحیه خیلی خوبی داره. با مهرداد صحبت کردم، گفتم مهرداد من یه همچین چیزی نوشتم چیکار کنیم؟ من، مهرداد، حسین حمزه و یه سری دوستان اومدیم از 118 شماره کمیته امداد بنیاد مایه خاص، چند جای دیگه بود اسمش یادم نمیاد، چرا دروغ. این اسم رو گرفتیم روی برگه نوشتیم، این برگه رو برداشتیم و اسم در اومد، بنیاد اسمش در اومد، بنیاد بیماری خاص، بنیاد امور بیماری خاص. آره. گفتیم ما با یکی اینا صحبت میکنیم، این تئاتر رو میسازیم، اجرا میکنیم، هرچی در اومد میدیم به اینا.
راجب چی بود تئاتر؟
یه تئاتر طنز بود، یه تئاتر خنده دار. فکر کنید ما بچه‌هایی که توی کوچه ما هر کی دنبال درس خودش بود، دنبال شیطنت‌های خودش، جوونی خودشون بودن، من یکی یکی اینا رو جمع کردم توی ماه رمضان. توی یه ماه رمضانی همسال 84 توی تهران سر این برنامه رو اجرا کردم. 30 روز طول کشید تا من برم مجوزهای لازمش رو، نامه های لازمش رو بگیرم و قراردادش رو با اون مرکز ببندم اینو اجرا کنم. قصه ما
یه بار دیگه بگو، من این دیگه اش خوش آمد. یه بار دیگه مجوزهای لازم مجوز با همون آکسانی که گذاشتی بگو.
مجوزهای لازمش رو
نه الان شل گفتی، الان شل گفتی. مجوزهای لازمش رو
بله.
این بود درستش. خب برو بعدی.
مجوزهای لازم رو گرفتیم و قرارداد رو به زور بستیم با کلی اذیت. ما جوان بودیم، ما چند سال بودیم؟ 16-17 سالمون بود. اصلا به ما کسی توجه نمیکرد که میگه بچه 16 ساله، خب بیا یه تئاتر کوچیک کن، 400 نفر میخوان بشینن ببیننش، امکان نداره. یادم اون موقع آقای مینوی نامی توی شهرداری معاون اجتماعی بود، ایشون خیلی بها داد، خیلی خوشش اومد. یه آقا پسری هم اونجا مسئول اون اندیشه سرا بودن که پدرشون مسئول بودن، پدرشون رده بالا بودن،
این آقازاده بود،
آقازاده بودن. این آقازاده خیلی اصرار داشت که ما نکنیم این کارو. ما به هر زوری زحمتی بود این تئاتر رو اجرا کردیم.
خب الان من ارتباطش رو با این مقوله که گفته نمیفهم، ارتباطش رو با سرطان نفهمیدم.
الان بهتون میگم. بنیاد امور بیماری خاص سرطانی ها، دیابتی ها، اینا تحت پوشششن. ما قراره رو کشیدیم، بنیاد در اومد، ولی بنیاد تلفنش اشغال میزد. گفتی اب نداره، کمیته امداد زنگ میزنی. تلفنش اشغال میزد. قرار شد که هر کدوم از این تلفن‌ها که آزاد شد گوشی رو بردارن ما سلام علیک کنیم، آزادش بگیریم بریم اونجا. قرعه که افتاده بود همون
اثر تلفن... بیکاری؟
نه، ماه رمضان بود، دلمون می‌خواست کاری انجام بدیم، یه کاری کرده باشیم.
آها.
بیکار نبود.
کارم که بلد بودین بود دیگه.
آره، فقط اینو بلد بودیم. اومدیم این کارو شروع کردیم. 400 نفر خندوندیم، پر میشد سالونا، سالون پر میشد. دست
400 نفر کیا بودن؟
آدمایی که تو خیابون بودن. ما نمی‌دونستیم چه جوری بلیت بفروشیم، ما تو کوچه خیابون بچه‌ها جمع کرده بودن.
خودمون چه ذوقی کردن، انگار چارلی چاپلین داره خاطراتش تعریف می‌کنه.
عرضم به حضورت که نمی‌دونستیم چیکار باید بکنیم دیگه. بلیت‌ها رو همینجوری پخش کردیم، یعنی خودمون، من که کارگردان، تهیه کننده، بازیگردان و همه این کارا رو می‌کردم.
خوراک سریال‌ها، فیلم‌های جدید دیدی، کارگردان همه کار است. خب
بلیت‌ها رو می‌رفتم رفتن تو پارک دست دست مردم نمی‌دادن، بیای بیاید این فیلم اینو ببینید و اینا. همینجوری خود به خود تبلیغ شد دهن به دهن. و یادم اون موقع الان بنر می‌زنن 1000 در 2000 که تئاتر فیلم
با اس ام اس تبلیغ
می‌کنن. ما اون موقع نداشتیم این نوشتهایی که روی مکه و حاج آقا میان، از مکه میان.
آره، پیروز خوندم که عوامل یه فیلم قرار دارن دم سینما افطار بکنن برای اینکه مردم جذب شن فیلمو ببینن دیگه. بابا این روش تبلیغ ما نیده بودی. من مصطفی دارم زمانو مدیریت میکنم. از اون تئاتر تا اینکه تو دچار یک مریضی شدی به اسم سرطان،
دو تا روپوش دست ما یادگاری موند از اون تئاتر. من همیشه میگم این به هم ارتباط داره. دو تا روپوش دست من یادگاریمون، فکر کنم میدونید که من تکواندو کار میکنم.
نه اصلا نمیدونم، دوست هم ندارم بدونم.
17 سال تکواندو کار کردم، دانه دو هستم. عرضم به حضورتون که
چرا فکر من میدونم تو تکواندو کار کردی؟ چرا اصلا من میدونم؟
توی این
آن تو فیلم بود نبود
گفته بودم. عرضم به حضورتون که این پاهایی که یواش یواش بی‌حس میشد و هیچ باورش نمیشد. بابا میگفتم پام اذیت داره میشه، باور نمیکردم. به پدرم میگفتم بذار با پدر صمیمی‌تر. پدر من یه کوهه، آدم محکمیه. به بابا گفتم بابا اینجوریه، میگفت حواس نکن. گفتم بابا اینجوریه ها، درد نداره. بعد موهای پای منو میکندم، میگفتن بی‌حسی؟ میگفتم نه درد داره، ولی خب
گزه. مثلا فوتبال بازی کردی؟ دیدی هر اتفاقی میفته تو فوتبال موهای پای مثلا فوتبالیست میکنه، بابا طرف استخونه شکسته.
دقیقاً یه حس سنگینی داشتم، حس می‌کردم یه وزنه به پاهم آویزونه. این وزنه و این بیماری و فشار بیماری و تا اینکه فکر کنم تعریف کردن که منو بردن بیمارستان و شروع شد ویلچر
بازی. شیطون ایزد، من این سوال بپرسم، مریضیتون میدونستی رفتی خواستگاری؟
نه هیچی نمیدونستم. از 22 مرداد ماه که ما عقد کردیم، من یه کمردرد بسیار شدید داشتم، این نکته رو نگفتم. یه کمردرد بسیار شدید داشتم که این خانم میرفت کمر من میدوید، پدر مادر دوستان منن رو کمر من میدویدن که این درد این توده.
چرا ما یه تردمیل بودی تو؟
یه توده ای توی کمر من بوده، فکر کنم فشار می آورد، فکر کنم قلنج کردیم، درد میکنه، پرس شده، فکر کنم این توده پرس شده بود. اینا میمدن لغت میگن ماساژ تو رو خود درد
بدتر هم هست میدونی. یه موقعی
من یه موضوعی رو میگم اینجا آخر موقعش میدم یه چیزی که واسهتون میگم. دکتر رفتمش دکتر اطفال، من بچه کوچیکیم، من کودک درون بسیار فعالی دارم. گفتم متخصص عمومی نمیتونه تشخیص بده، بزرگسالان اینا نمیتونن تشخیص بدن. رفتمش دکتر اطفال توی بیمارستانی توی خیابون رودکی، فکر میکنم نمیدونم اسمش چیه، خیابون چی. رفتم اونجا و دیدم نوزاده رو آوردن، منم خوشحال رفتم. یا آقای دکتر من گفت یه عکسی بگی، عکسو گرفتم چسبوندم و گفت یه حاله‌ای توی ریه هاته. گفتم خدایا تو ریه‌ام یه حاله‌ای چیکار میکنه؟ بر چیه؟ به من چه کاری نمی‌کنم که. گذشت، من یه قرص می‌دادم به نام پرویز.
کاری نمی‌کنم، خوب اومدی آقا، خوش اومد. خوب بود.
یه قرصی به من داد به نام پردینیزیلون. من میگم اسمش نه بخورن، هیچ‌وقت اینو نخورید، خدا نصیب کسی نکنه. 25 میلی گرمش رو من می‌خوردم، دردم آروم می‌شد. آروم، هیچ دردی حس نمی‌کرد. تا اینکه قرص رو ادامه دادم، دکتر من گفته بود که اگه قرصت تموم شد بیا پیش خودم. من رفتم یه خشاب دیگه قرص خریدم از خودم، شروع کردم به خوردن، دیگه اثر نکرد، دیگه اثر نکرد. پاهای یواش یواش شروع کرد به بی‌حس شدن دیگه. برای اینکه مامان نارچه قلبی داره، نگفتم که کودکی من از همین بغل بیمارستان قلب شروع شد. مامان من اینجا بستری بود، منم تا این پارک کنار بازی میکردم،
پارک ملت.
بله
مصطفی، کی اولین بار شنیدی به گوشت خورد که گفت مصطفی رفتنی؟ حواست رو جمع کن، بارو بندی رو جمع کن، هر کاری داری بکنیم برو با خانمت صحبتش رو بکن، اگه قرض و قله چیزی داری برو خوش بگذرون و خدا حافظ.
میخوام اسم نبرم ولی
اسم نبر.
آره، اولین روز که من بیمارستان بستری شدم خیلی شیطون بودم دیگه.
چند سال قبل این خبر شنیدی؟ درست برام تعریف کنم.
دقیقاً سالی که مریض شدم، روزی که مریض شدم بردنم بیمارستان، توی اورژانس بستری بودم سالیان که میگم مثلا یه دو سه روزی من توی اورژانس بستری بودم تا یه تختی اون بالا خالی بشه. بعد که رفتیم ببینیم 20 تا تخت خالی هستن، نو تجهیزات و اینا. بعد تختی خالی بشه ما بریم تو بخش بخوام. چون شیطون بودم با یکی از رزیدنت ها دوست شدم. رزیدنت منو صدا کرد گفت میخوام یه چیزی بگم. من جریان خودم و
خانم یا آقا
بعد تک
آقا آقای خانم جان نشسته شما فهمیدین
ایشون جریانشون و جریان خودم و قولهایی که دادم آخه من هر قولی دادم پاش وایسادم تا الان هر چی متوجه میشید. قولهایی که به ایشون داده بودم و براش گفتم، گفتم با من کلی امیدم چیه، من فرام خواهم سر کار جریان چیشون. گفت اینقدر عمل میکن. حرفش رو عوض کرد، صدام کرد گفت بیا. اومدم گفتش که جنبه داری یه چیز بهت بگم. گفتم احتمال اینکه سالم بیای از زیر عمل بیرون، آخه میدونستن جریان چیه. من انقدر شیطنت کردم، ویلچر بازی کرده بودم توی بخش مغز و اعصاب که از سکوت لازمه. من ویلچر بازی میکردم اونجا با دوستانم دیگه، بردم توی توی راه. دوستان من گردنشون شکسته بود، با یه چیزایی توی سرشون میخ پیچ کرده بودن. این دوستان من با اینا بازی میکردم. بعد صدام کرد گفتش که جنبه داری؟ آره. خیال راحت توپ بگوشم. گفتش که احتمال این که از زیر عمل زنده بیرون بیای 50-50، سالم بیرون بیای 90% احتمال داره که سالم بیرون نیای، 10% سالم بیرون بیام. گفتم خب من یه کاری کردم، کارم بمونه که چی کار کردم. یه کاری کردم، اگر قراره که 10% من بیام فلج، تازه اصلا بیا شاید فلج بیای، حالا نتونی راه بری با این کنه. گفتم 10% که سالم میخوام بیام بیرون موردی نداره، ولی با فلجی و اینا نمیتونم. چرا نمیتونی؟ گفتم به خاطر که من زنده ام دیگه، هیچ فرقی نمیکنه، شما من بمیرم هم زنده میمونم. و چطوری؟ گفتم به خاطر این جریان، هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته من زنده میمونم. خیالتون
یادت میاد خانم شما
این شبو که دارن تعریف میکنن استثنا من بیمارستان
نداشتم،
چون از 4-5 شب اونجا بودم. این شب قبل عمل بود، منو فرستادن خونه یکم استراحت کنم که از فردا که عمل میکنن نیاز به مراقبت بیشتری دارم من بمونم.
خب مصطفی
گفتم که آقا بگو. گفت بهمون، گفتم پس من نمیدونم. خیلی ناراحت شدم، دو تا چهار تا با خودم میکردم، میگفتم که چه اتفاقی میخواد بیفته. سال نمیشم میمیرم، خب بمیرم یه جریان جالب تری وسط. بارمو بسته بودم، بارو بسته بودم.
چند سالت بود اون موقع دقیقا؟
21 سالم.
21 سال میشون
بارم بسته بودم، نه به کسی بدهکار بودم نه مشکلی.
ریزا خیلی زندگی رو شروع نکرده بودی که بدهکار بشید.
خب دیگه چون شروع نکرده بودم.
خیلی بعد این وسط دانشگاه اینا کجا سرکرده
شد؟ من دانشجوی مکانیک بودم.
ها؟
بگذارم از روش.
آره بریم بذار جلوتر.
یه عمل خیلی سنگینی رو من انجام شد و منم فردا صبحش آوردن توی بخش. اینجا رو به شما بگم که من 3 روز بعد بازی استقلال پرسپولیس تای سالن چیز داشتم با ویلچر بازی رفتم اون تای که بازی رو نگاه کنم، بازی استقلال پرسپولیس رو نگاه کنم. اون سال
نتیجه چی شد؟
استقلال برد دیگه، طبق معمول استقلال برد. بعد
اگه برنامه تولیدی بود این قسمت خاطراتو در می آوردم.
جدا؟
تو ادیت تصفیهش می‌کردم.
عرضم به حضورتون که اینا برای خنده بود واسه من. مهم نبود بازی استقلال پرسپولیس، مهم بود که تو اتاق من تمام خانواده وایسادن. من دوست ندارم بشینم اینجا، من میخوام برم تای سالا اینا ببینن که من اصلا مهم نیست این قضیه، اتفاقی نیفتاده که عملی که قرار بود اینقدر بشه شده اینقدر، اصلا مهم نیست. کل ستون فقرات من تراش خورده، سخته واسه من.
مصطفی نگو مهم نیست. آدم دیگه قبول کن که من نمیتونم همه می حرفو با این میزان.
اول حرفم گفتم که زندگی ها رو آنالیز کردم. من آدم های مختلف رو دیده بودم، خیلی ها که شما
آقا پسر خوب تو 21 سالت بوده چی آنالیز کرده بوده؟ میگن سرطان داری رفتنی.
سالم بوده اومدم توی جامعه. وقتی تعریف میکنم از کارهایی که توی زندگی، شغلهایی که توی زندگی داشتم، من هیچ وقت بابام احتیاج نشه من کار کنم. من بابام کارمند تاوانی هشت امناجونی بود. ایشون میدونید که اونجا یه اصلا یه جای دیگه ایه، یه چی میگم بهش، یه مدرسه هست، یه دانشگاهه، همه جور آدم میان میره. من با همه این آدم ها روزهایی که پیش پدر بودم صحبت کردم، اطلاعات زندگیشون رو گرفتم، با خیلی اینا مراوده داشتم، شماره هاشون رو گرفتم، دوستایی بسیاری پیدا کرده بودم.
میکروفون خانم درسته؟ واسه میکروفون من بدین لطفاً که دیگه قناص نشه گفتگومون. بیا تو مصطفی میکروفون رو ما بدین خانم میکروفون. چه صدی ما بچهای صدا رو امروز، من گفتم چقدر خوب بوده این چند روز صدا دقیقاً ترکید میکروفونم. قبلش با شما صحبت کردیم دیگه، پدر شوهر بهت گفت بس برو دیگه ول کن، ولی سر این نقطه‌ای که شما قصه وفاداری رو بذاریم کنار، اصلا بحث اون وفا نیست، بحث درکه وایسادی با یه پسر 21 ساله عین منم بچه پر رو روش هم که کم نمیشه. جون
حرف من اینه که اصلا این قضیه ربطی به این نداره که من از سر عشق موندم، این موندن پای انسانیته، یعنی قبل از عشق توی زندگی مشترک یه سری مراحل داره بعد میرسی به عشق. اون انسانیته حکم میکرد که بمونم، دلم حکم میکرد که بمونم، یعنی گفتم خودم رو گذاشتم جاش، کلاه خودم رو قاضی کردم، دیدم باید بمونم پس موندم. ولی اون تیکهی که تعریف کردم و کاش یه ذره با دقت بیشتری گوش بدین، خدا جای من تصمیم گرفت. اون زمانی که من دلم میخواست که یکی به هم بگه چی کار کنم، یه کسی رو آورد سر راه من که به من گفت بعد 5 سال شوهر من کنار منه و ترخیص رو داریم میریم
خونه. آها، تو اون بلا تکلیفی طبقه اول تا طبقه دوم بیمارستان
تکلیف من مشخص شد،
یعنی واقعا یعنی 50-50 بود برات؟
آره.
به این چه رسیده بودی؟
آره.
خوب که انقدر راست میگی بابا، خیلی خوبه.
چون وقتی پدر همسرم اینو گفت من فکر میکردم که قضیه اینه که 10 روز دیگه قراره مصطفی جان بمیره،
جانم همینجوری گذاشت رو مصطفی جان بمیره.
واقعا اینجوری فکر کردم، یعنی با این صراحت
بذار تعریف کنم. طبقه اول وایسادی، پدر شوهر دت میگه که بابا بذار برو
تو حیات
وایسادن، تو حیات وایسادن، عجب نامردی می تایید داری میای بالا 50-50 که آره بذارم برم، حوصله داغ سوم دور از جون ندارم، پدر مادرت هم که فوت کرده بودن، ای طرف هم دلت پیش مصطفی بود دیگه، این دوست داشتنیه.
واقعا
تو این فاصله دو طبقه اون کیس اون مریض رو دیدی که فهمیدی که باید بمونی؟
من خیلی جاها، ببینید آقای علی خانی، انشاءالله که من واقعا آرزو میکنم تو بیننده های این برنامه هیچ کس منو درک نکنه، چون باید تو شرایط من باشی تا خیلی اوقات شاید وقتی یه حرف عامیانه یه چیز عادی زندگی خودمون رو تعریف کنم برای بقیه اغراق باشه، چون باید تو اون شرایط باشی. من گفتم 10 ساله بودم مادرم فوت شد، یه خواهر 3 ساله داشتم، سختی های زیادی تو زندگیمون کشیدیم، خیلی اتفاقا میتونه برای یه دختر یا اصلا بعد اونو در نظر بگیریم که پدرمون هم فوت کرده بود،
بله،
خیلی اتفاقای ناگواری ممکنه برای خانواده که بزرگتر توش نیست پیش بیاد.
قطعا
تنها کسی که حافظ ما بوده، تنها کسی که از ما حمایت کرده، تنها کسی که به امید اون من سال اول کنکور قبول شدم، تنها کسی که به امید اون ازدواج کردم حتی، خدا بوده. ما هیچ کس رو هیچ وقت نداشتیم.
البته خانم این چیزی که شما میگین کاملا درسته، اما اینجوری هم نیست که من همه چی بله دیگه، مثلا خدا دانشگاه، خدا همسر، خدا من آدم موفق، بله اصلا این تو این شک نکنی، من میگم که هست ناظر همه چی هست خود آدم، من میگم اجازه بدیم یه ذره بحث تلاش و همت خود رو زیر سوال نبریم، این خیلی مهمه. خود خدا هم قهرش میگه ناراحت میشه، خدا که هست چیزی که وجود داره و همه
چیز. من خواستم گفتم تنها کسی که حامی بود.
خانم شما خودت هم خوب بودی که تو این جامعه بدون اینکه پدر مادر بالا سرت باشه تونستی موفق باشی.
لطف داریم
این هم هست. خانم این سوال رو از شما بپرسم، این دکتر رو دقت بفرمایید، هم مصطفی عزیز من و هم خانم دکتر بزرگوار که اینجا حضور دارن، پیش بینی شده نبوده سرطانی که داشتن ها. اصلا از این واژه زیاد استفاده کنیم میذاره بعضی سخت میگن سرطان همه اینجوری میشن. الان خانم من نمیخوام آمار بدم پس برای تکذیب نکنید نمیدونم، ولی من هر چند تا در میون یکی رو میبینم، بالاخره مصطفی دیدی تو هر چند در میون هست. خانم مالش برای شما هم که این اتفاق رو حداقل من بفهمم، ممکنه برای منم اتفاق بیفته، برای ایکس برای یکم بیفته.
این بیماری حداقل نمیتونم بگم همشون، مثلا کانسر پستان یه جنبه ارثی داره، ولی این بیماری واقعا نه ژنتیکیه نه ارثیه، و من به عنوان کسی که خودم تو این راه داشتم درس میخوندم
میتونم به جرأت بگم که هیچ دلیلی رو یعنی برای این تومور پیدا نکردیم. نه من، نه استادم، نه پزشکم، پزشکی که منو جراحی کرد. دلیل خاصی نداره و توی کل فامیل ما از هر طرفی که فکر کنی من تنها کسی بودم که مبتلا به سرطان شدم.
خانم دکتر، شما خودتون سرطان دارین؟ یه پاتون هم قطع کردن در همین مریضی که داشتین. بریم بذار حرف آخر بزنیم. موزیکی تو داره پخش میشه. مصطفی حیف شد. سه چهار قسمت میشه مصطفی حرف زدن. خوبه. خانم دکتر بگم ناراحت نمیشین؟
نه.
همسر سابقتون که موقعی که سرطان داشتین گذاشت رفت، بخشیدینش؟
بله.
از ته دل؟
از ته دل میتونم بگم که بخشیدم و بهش حق دادم تا حدودی، ولی برای اون قسمتی که بهش حق ندادم کاملا بخشیدم.
شما چی بگیم خانم؟ شما نمیتونیم بگیم که شبیه کسی دیشب نمیخوایم مقایسه بکنیم. شما دیگه خیلی خوبید دیگه اینجوری. مصطفی چی بگیم؟ تو بگو.
یه آرزو دارم میتونم بگم.
بگو.
آرزو داشتم با خانمم، ما دوست داریم خادم امام رضا بشیم. یه موضوعی پیش با تون تون میگم برای
تون. خیلی تون بگو.
خیلی تون تون میگم مصطفی که ما بعد اینکه من خوب گفتم دکترها خوب شدم، من رفتم توی پیش بابا. بابا اسمو با هواپیما بلیط گرفت و ما رفتیم مشهد. رسیدیم تو حرم، این خانم رفتن زنونه و من رفتم مردونه. وقتی زیارت کردن خیلی فشار میدن تو حرم امام رضا. برگشتم اومدم جلو شم نمازم خوندم، اومدم بچرخم بیام، یه آقای جلومو گرفت، یه شاخه نبات بهم داد، یه بسته نبات همراهمه داد بهم و من رفتم جلوتر و چرخیدم برگردم میپرسم برای چی. گفت این نباتو بده به اونایی که میبینیشون. این آقای اینو به من گفت. وقتی پیچیدم برگشتم اومدم هرچی گشتم دیگه آقا رو پیدا نکردم. نبات دست منه. ما دوست داریم که هم من هم خانمم. حالا شما برنامه خیلی قشنگه.
آره دارم میشنوم. آره این زن و شوهر دوست دارن که خادم امام رضا بشن. من نمیدونم شرایطش چجوریه.
ما خیلی سخته واسمون. من اتوبوس سوار شدم واسم خیلی سخته، واسمم نمیرسه. خب دوست داریم این کار انجام بدیم
ان شاء الله، که چون خیلی مورد مهمیه خادم امام رضا. البته خب خیلی از آقایون که سیاسی و نمیدونم هنرمند و ورزشکارن که زورشون میرسه که هیچی، ولی اینا خود مردمن و جنس مردمن. خادمی خیلی واسهشون قشنگه، خیلی خوشگله. من ممنونم از محبتتون. من میخوام خارج بشم از استودیو. خیلی متشکرم، خیلی محبت کردین. ببخشید منو. بازم طبق روال شبای گذشته حرف عجیب غریبی ندارم که اضافه کنم به مهمونامون. فقط میخوام همین نکته که تو برنامه امشبمون بود، این درکه، این که اصلا فکر نکنیم اتفاقی که برای همسایه میفته برای ما نمیفته. احساس نکنیم که هر چی سختی و مصائب و مصیبت برای دیگرانه. نه، یه ذره درکمونو ببریم بالا، تو قصه ها جامونو عوض کنیم. مثل مصطفی قصه امشبمون که قبل از این که سرطان بگیره خودش رو آماده کرده. همین ماهتون اصل. من فاش کردم به همه دنیا تا رو به تو سجاده بندازم، تو سجاده بندازم.